نیاز کشور تولید میشه و قیمت مسبب هر کیلو تخم مرغ بین 13500 تا 14500 تومان و هر شانه 29000 تومان در میادین عرضه میشه.
آقای دکتر سرافرازی، حالا چون بحث مرغ و تخم مرغ خب موضوع تقریبا وابسته به هم و پیوسته به همی هست، خب الان 20400 تومان قیمت مرغ نرخ گذاری شده، ولی خب شما، من خودم دو روز پیش مراجعه کردم اواخر هفته گذشته به یکی از مراکز میادین میوه تربار، باور کنید حالا شاید بگم حداقل 600 نفر تو صف بودن، دروغ نگفتم، یعنی بعد مراجعه اونجا دیگه نمیشه بری بخری، باید حتما مراجعه بکنی مثلا به فروشگاه های دیگه که با من با قیمت 33000 تومان مرغ رو تهیه کردم. یعنی الان این موضوعی که شما راجع به مرغ میفرمایید عرضه نامحدود هم داره واقعا یا نه؟
ببینید عملا
یعنی هر جا مردم مراجعه بکنن تا بقالی سر کوچه‌شون میتونن با این قیمت مصوب تخم مرغ رو خرید کنن.
من دو تا نکته رو خدمت حضرت عالی عرض بکنم. ببینید ما بحث تفکیک وظایفی که انجام شده بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت، عرضه تا سطح عمده فروشی در واقع در اختیار وزارت جهاد کشاورزیه، در سطح خرده فروشی به عهده وزارت سمت هست. دقت فرمودید؟ بنابراین این اون چه که در واقع در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی است که مون رو با قیمتی که از اتحادی فرمودین در واقع 20500 تومان در واقع حتی کمتر، این ارزش رو در میادین میوه و تره بار در واقع به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
نه، همین که ما میگیم آقای دکتر سرافرازی، من بحثم حالا خود جناب عالی نیستید، یعنی مجموعه سیستم رو دارم میگم. تا ما میگیم که در واقع قیمت مصوب مرغ مثلا 20500 تومان در میادین میوه و تره بار، یعنی خارج از اونجا رو یک ما نمیتونیم تامین بکنیم، خارج از اونجا رو نمیتونیم تامین بکنیم و خارج از اون میادین در هر فروشگاه های دیگری رو با قیمت های دیگری میدن که ما حداقل نظارت هم نمیتونیم روش انجام بدیم.
نه نه، اون بحث نظارت، ببین بحث نظارت به عهده در واقع ساختارهای نظارتی است، مجموعه وزارت خونه چیز هستش، نظارت بکن، مجموعه نظارتی در حیطه وزارت جهاد کشاورزی نیست.
میدونم آقای دکتر سرافرازی، ما بهانه این جمله من جسارت میکنم کلام شما مجدد قطع میکنم، واقعا اگر ما در رسانه نگیم این مردم صداشونو چجوری باید منعکس بکنن،
یعنی
شما خود شما مثلا همین گفتگوهای ویژه شبکه دو رو ملاحظه بفرمایید، در ظرف چند هفته گذشته موضوع سامانه بازارگاه، هیچ کس، نه وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت قبول کرد که چرا به حال خوب تخصیص داده نمیشه.
من امیدوارم شما دیشب اگر این گزارشی رو که همکاری شما در صدا و سیما در واقع تهیه کرده بود رو ان شاءالله ملاحظه کردید، در واقع ببینید همه مسائل رو به عهده در واقع به بازارگاه رفت ندیم. خب
نه نه، من آقای سرافرازی، من میخوام بگم تو این کشور، جمله آخرم اینه بعد صحبت جناب عالی بشه، تو این کشور هیچ کسی، هیچ نهادی، هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره. یعنی به تعزیرات میگن ما دستگاه رسیدگی کننده ایم، نظارت مثلا با اتاق اصناف و با بخش بازرگانی،
مطابق قانون، دقت میفهمید، مطابق با قانون، چیزی که به عهده وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده تولید، دقت میفهمید، بعد تا توزیعش تا سطح عمده فروشیه و این کاریه که در واقع در حال حاضر حتی بیش از نیاز در سطح استان تهران، من دارم عرض میکنم الان، بیش از نیاز داره الان تو مرغ در واقع در اختیار میادین قرار میگیره و حتی مجموعه بزرگی که از کدام مثل اسکام شهروند و غیره هم این توزیع انجام شده و ما حتی گزارش هایی هم تهیه کردیم که خب در خیلی از موارد ما اصلا صف هم نداشتیم. خب ولی عرض کردم بر اساس وظیفه‌ای که سپرده شده در بحث در واقع خرده فروشی به عهده وزارت صنعت و معدن، خود دوستان وزارت صنعت و معدن هم اینو قبول دارن.
بله،
متوجه هستین. بنابراین در جایی که به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی ربط پیدا میکنه، در واقع این وزارت خونه داره وظیفه خودش رو انجام میده. شما در سطح استان تهران بیش از نیاز داره الان مرغ با قیمتی که من خدمتتون عرض کردم داره توزیع میشه، در اختیار میادین قرار میگیره. حالا اون بحث دیگه، بحث نظارتی قیمت رو دقت میکنید که ما سازمان حمایت از تولید کننده مصرف کننده داریم، سازمان تعویضات داریم و خب طبیعتا این وظیفه‌ای که به عهده این دوستان ما هست که دارن تلاش هم میکنن، ولی به هر صورت همینجوری که آقای وزیر هم چند شب پیش در فرمایشاتشون در واقع در مصاحبه با شبکه خبر هم عنوان کردن، رو مسئله دلالانیه که این وسط به نوعی دارن بهره میبرن. من انشالله شما دیشب اون گزارشی رو که تهیه کرده بودن و ملاحظه کردید که به هر صورت مشکل از جای دیگه است. دقت کنید بایستی اون رو ما ببینیم چی کار میتونیم بکنیم براش.
ببخشید ما یکم بخش با سخنگویان رو منحرف هم کردیم چون بحث با سخنگویان کاملا به حال ارائه خبر و گزارش هست. ما یه مقداری هم جسارتاً چالشیش کردیم.
من تا جایی که اطلاع داشته باشم در خدمتون هستم.
محبت دارید شما.
من ادامه این خبر رو خدمت
بفرمید. شما ببخشید
که به خاطر جلوگیری از این بار روانی موضوع صادرات در بازار داخل در ارتباط با تخم، صادرات تخم ممنوعه. بنابراین در یه موقعیت مناسبی که بازار متعادل بشه به صورت محدود و حساب شده توسط تولید کننده هایی که از تنظیم بازار حمایت بکنن میشه بهشون مجوز بدیم که کار در واقع صادرات مرغ و تخم مرغ رو هم انجام بدن در این حال. مورد بعدی، ما این خبر خوبی رو هفته گذشته خدمت شما دادیم در مورد تولید بذر واکسن آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان که در داخل کشور برای اولین بار در واقع تولید شد و خبر بهتر این که در هفته گذشته در واقع سه شرکت بخش خصوصی مجوز تولید این واکسن رو گرفتن و این میدونید که بیماری آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان در واقع در 23 کشور جهان مشاهده شده و اخیراً هم گزارش شد در حیات وحش ایران مواردی در مناطق اسفندوز، اردبیل، عرضم بزرگ شما که در گلزار تهران، مازندران و میوان عراق دیده شد و خوشبختانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشخیص قطعی داده شد و گزارش تایید مهار و مختومه شدنشون در این چهار بخشی که خدمتون عرض کردم در واقع انجام شده توسط سازمان دامپزشکی در کشور و دغدغه‌ای از این بابت وجود نداره و این بیماری هم خوشبختانه در تاکنون در مقداری‌های کشور هم مشاهده نشد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب
دکتر سرافرازی. خیلی خدمت شما هستم، مایل باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیمتون کردیم. آقای دکتر سرافرازی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در این بخش با ما همراه بودن. خب، همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم که برنامه بدون خط خوردگی رو از این شبکه برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:37 است. خب همراهان ارجمند، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرهای برنامه امشب رو بشنوید. دور نخست دیدار وزرای خارجه ایران و سوریه در تهران آغاز شد. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه روز گذشته برای انجام یک دیدار رسمی از ایران وارد تهران شد و بعد از ظهر امروز با وزیر خارجه کشورمون دور نخست دیدارش رو برگزار کرد. المقدادی در این سفر همچنین با مقام‌های بلندپایه ایران درباره تقویت روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفتگو و درباره مسائل منطقه‌ای بین‌المللی رایزنی خواهد کرد. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به جایگاه اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده. آقای دکتر رضا خواه از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خوبید شما آقای دکتر؟
خیلی متشکرم.
شب شما بخیر باشه انشاءالله. متشکریم که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستید. آقای دکتر، موقعی که ما راجع به این مبحث صحبت میکنیم که جایگاه اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده چه هست، باید در این بودجه چه شاخصهایی مشاهده بشه که اون رو در تطابق با اقتصاد مقاومتی سنجه کنیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید طبیعی است که مفهوم اقتصاد مقاومتی به این معناست که عملا ما برای در واقع تأمین درآمدهای کشور خودمون رو متکی بکنیم به پتانسیل‌های ذاتی کشور و با استفاده از در واقع توان نیروی انسانی داخلی بتونیم نیازهای کشور رو مرتفع بکنیم. خب اگه ما در واقع این رو خواهیم به زبان ساده صحبت کنیم چه باید کرد، عملا باید در واقع این فراهم، این در واقع شرایط فراهم بشه که شرکت‌های داخلی بتونن در واقع تکنولوژی‌های روز رو در واقع خودشون با دست خودشون ایجاد بکنن و نیازهای کشور داخل کشور رو تأمین بکنن. من به طور مشخص میتونم که بگم که باید نقش در واقع اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال به طور مشخص در اقتصاد کشور پررنگ بشه.
بله،
از عرض خدمتتون که خب واقعیت این که حالا اگه بخوایم به زبان امروزی صحبت کنیم باید استارتاپ ها تقویت بشن و عرضم به خدمتتون که خب کم کم این اتفاق باید منجر به این بشود که واردات ما کاهش پیدا بکنه، واسه که در واقع توان و تخصصش در کشور وجود داره صرف این بشه که نیازهای داخل کشور تأمین بشود. خب طبیعیه که رونق اقتصاد دانش بنیان نیاز به حمایت اولیه داره. یعنی اینطوری نیست که مثلا فرض کنید که در دنیای واقعی اگر نگاه میکنیم تعدادی جوان دونه هم جمع میشن و عرضم به خدمتتون که تلاش میکنن که شرکتی رو ثبت کنن، یک نیازی رو در داخل تأمین میکنن. اینها طبیعی است که با دست خالی نمیتونن این کارها انجام بدن. طبیعیه که این گونه کارها نیاز به یک حمایت اولیه داره و خب معاونت علمی ریاست جمهوری چند سالیه که راجع به این موضوع برنامه‌های خوبی رو اجرا کرده و عرضم به خدمت شما که بودجه‌ای که در این خصوص برای معاونت علمی ما در نظر گرفتیم مثال هم در واقع رشد خواهد داشت. البته الان من بودجه جلوم دقیقا به شما رقم بگم که
بله
من رشد می‌کنه، اما واقعیت اینه که نسبت به این موضوع در واقع اهمیت خوبی داده شده و خب در چند سال گذشته بودجه معاونت علمی برای حمایت از استارتاپ‌هایی که میتونن در واقع در زمینه‌های دانش بنیان توسعه پیدا بکنن خوب افزایش پیدا کرده و واقعیت اینه که تعداد شرکت‌های دانش بنیان هم رشد خوبی داشته در چند سال گذشته. امیدوارم که این روند در واقع ادامه پیدا بکنه. اما یک نکته مهم که به توسعه شرکت‌های اینچنینی میتونه کمک بکنه،
بله،
این نیستش که ما بیایم بودجه بذاریم و خب مثلا پول اولیه‌ای در اختیار این شرکت‌ها قرار بدیم که بتونن در واقع یک بیزینسی رو شروع بکنن. علاوه بر این لازمه که در واقع ما نیاز بازار رو به اینها رجوع بدیم، به این شرکت‌ها رجوع بدیم. ببینید همین به طور مشخص راجع به اگه کرونا اگه صحبت بکنیم، خب طبیعیه که ما به دنبال تولید واکسن هستیم. حالا ممکنه که برای در واقع ما نهایتا نیاز به واکسن داریم، آیا ما واکسن رو بخریم از خارج و یا اینکه این رو وارد بکنیم؟ خب متاسفانه یه دیدگاهی وجود داره که برای تأمین نیاز کشور ما سراغ واردات بریم. این نیاز در واقع این نگاه نگاهیه که در چند سال گذشته وجود داشته، اما به این سمت داریم میدیم که از اون به خدمت شما که نیازهای این چنینی رو حمایت بکنیم از شرکت‌های دانش بنیانی که در این زمینه فعال هستن که اینا خودشون تولید کنن. ما دیروز در مجلس جلسه داشتیم راجع به همین موضوع مشخص واکسن کرونا کووید 19 عرضم به خدمتتون که بودجه قابل توجهی برای در واقع خرید، یعنی به عنوان پیش خرید در واقع در نظر گرفته شد. ببینید چه که میان چه کارها کار بکنن، طبیعیه که از لحاظ مالی خالیه و این زن و این کارهای این چنینی حتما یک سرمایه‌گذاری اولیه نیاز داره اگر ما بتونیم در واقع در زمینه‌های این چنینی بتونیم پیش خرید بکنیم، طبیعیه که خب بالاخره تأمین مالی کردیم این شرکت‌ها رو و اینها بتونن از آن به خدمت شما که تو این زمینه‌ها سرمایه گذاری و هزینه سرمایه اولیه رو دارن که کارو شروع بکنن و طبیعیه که خب بالاخره برنامه‌ریزی بکنن برای تولید واسطه. حالا این یک مثاله، یک مثالیه که خب امروز کاربرد. من فقط به شما این را عرض بکنم که رقم اولیه نیست، چیزی که به عنوان رقم اولیه در نظر گرفته شده برای این موضوع 1,000 میلیارد تومان هست و البته در چیزی که ما در جلسه دیروز داشتیم رقمی بالاتر، یعنی اگر همه کشور بخوایم تامین بشود عدد بزرگتر از این خواهد بود، اما در واقع سرمایه اولیه که دارن روی موضوع در واقع مد نظر هست، حتی مجوزی صادر شده که ازم به خدمتتون که تولید کننده های اولی رو ما بتونیم ازشون پیش، یعنی در واقع دولت بتونه ازشون پیش خرید کنه. خب این خودش در واقع به مفهوم اینه که ما به دنبال این هستیم که اینو در داخل کشور تولید بکنیم واکسن کرونا رو، و این خب یعنی این در واقع اقتصاد مقاومت، یعنی شما به جای اینکه مثلا فرض کنید برید این رو حالا با قیمت های متفاوتی در دنیا پوشش میشه واکسن کرونا رو هنوز در واقع تولید، یعنی در واقع به مرحله استفاده انسانی نرسیده، اما خب بالاخره پیش فروش شده دیگه. شما مثلا میبینید که به ازای هر دوز بین 3 تا 50 دلار شرکت‌های مختلف در دنیا اینو دارن میفروشن و خب هر یعنی در واقع واکسنی که طراحی شده هم مثلا نیاز به 2 دوز داره، یعنی خب بالاخره عدد قابل توجهیه که شما بخواید مثلا برای چند میلیون نفر هیچ وقت این رو وارد بکنید. اما اگه ما با این سیاستای چنینی که من توضیح دادم بیایم از شرکت‌های دانش بنیان در واقع حمایت بکنیم که خودشون در داخل کشور این تولید بکنن، اولا این شرکت ها رشد قابل تجدید خواهند کرد، ثانیا یعنی که ما در شرایطی که با مشکل ارزی موازی هستیم میتونیم این نیاز رو در داخل تامین بکنیم. پس بنابراین سیاست هایی که میتونه در واقع در بودجه سال آینده برای حمایت از اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان من استک میذارم در نظر گرفته بشه، اینه که خب بالاخره برای شرکت هایی که تازه میخوان ورود به کار بکنن یک بودجه در نظر گرفته شده که حمایت بشه ازشون، این یک. دو اینکه در واقع برای تأمین نیاز کشور بازار رو سوق بدیم به سمت این شرکت ها، و چجوری میتونیم بازار رو سوق بدیم؟ اینطوری که ما میتونیم ارزان به خدمتتون برای نیازهای کلان این چنینی پیش خرید انجام بدیم از این شرکت ها، قطعا این باعث تأمین سرمایه برای کارهاشون میشه و اینطوری خب بالاخره قطعا کمک میکنیم به در واقع رشد بده شرکت های این
چنینی
آورده های قابل
توجهی میتونه
کشور داشته
باشه. بله، خیلی سپاسگزارم از شما به دکتر رضا خواه به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به جایگاه اقتصاد مقاومتی در بودجه 1400 آقای دکتر رضا خواه از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه. ساعت 19:48 دقیقه است. از آن شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته که شبهای گذشتن بهش پرداختیم و در شب‌های پیش رو هم به اون می‌پردازیم، در خصوص تعلل غرب در اجرای تعهداتش در برجام می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای دکتر مقتدایی، خب ظاهراً ارتباطمون با آقای دکتر مقتدایی برقرار نشده، فرصتی رو می‌گیریم از پخش رادیو گفتگو به محض برقراری ارتباط گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. خب عزیزان شنونده ارتباطتون برقرار هست با آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عسکری، من هم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب مقتدایی بزرگوار. آقای دکتر مقتدایی، از نگاه شما تعلل غرب در اجرای برجام در تقریبا نزدیک به 3 سال گذشته چه بوده، با توجه به اینکه خب بعد از خروج امریکا از برجام کشورهای اروپایی عضو برجام متحد شدن که به تعهدات خودشون عمل بکنن، حتی یکی دوتا سازوکار مالی هم از جمله اینستکس رو مطرح کردن که آخرین آمارهایی هم که منتشر شد نشون داد که بیش از 1 میلیون یورو در قالب اینستکس بین ایران و اروپا مبادله نشده، با توجه به حجم اقتصاد بزرگی که ایران داره واقعا این عدد بسیار نازلی هست.
ببینید، در دو بخش کلی من فکر میکنم باید صحبت بکنیم. یکیش بی ارادگی که اونها برای تحقق در واقع پیمان و عهدی که کرده بودن داشتن، چون اونها به دنبال این بودن که بخشی از تعهداتشون رو به گونه ای عمل بکنن که به طور مشخص دولت تقویت بشود اما کلیت نظام اسلامی تقویت نشه. این یه روند کلی بود که از قبل هم غربی ها در کل دنبال میکردن، یعنی بخشی از یا جزئی از ساختار سیاسی کشور رو تقویت بکنن اما اجازه ندن که این تقویت به تقویت کلیت کشور جمهوری اسلامی ایران بیانجامه. این یه نکته بود. نکته دومش هم این بود که واقعیت این بود و بعدها خیلی قویتر مشخص شد که اروپایی ها به انواع مختلف زیر نفوذ آمریکایی ها هستند و خود اروپایی ها از نظر حیثیتی در یک مقطعی دنبال این بودن که برجام رو حفظ بکنن که حداقل بگن که با خروج آمریکایی ها برجام و یا یک پیمان بین المللی که اونها شروع کننده بودند، اروپایی ها شروع کننده بودند، دچار فروپاشی نشد. هنوز هم توی همین فضا دارن سیر میکنن. آمریکایی ها هم میخواستن ثابت بکنن که اگر آمریکا خارج بشه، اروپایی ها عرضه و توان این که بتونن یک کاری رو از ابتدا بدون آمریکا شروع بکنن و بعدم بدون آمریکا به نهایت برسونند رو ندارن. بنابراین این تعلل غرب رو در این دو بخش کلی به نظرم باید جستجو بکنیم. البته حالا ابعاد ریز و جزئی تری هم هست.
بله آقای دکتر، ما خاطرمون هست در همین دو تا بودی که از تالی صحبت کردید، این شاید برمیگرده به دوره‌ای که به حال امریکا از برجام خارج شده، به حال اروپایی‌ها تعهدات خودشون رو اجرا نمی‌کنن، ولی ما یه نقطه عطفی داریم، تقریبا اگر بشه گفت نقطه عطف، که به انتخابات ریاست جمهوری امریکا و اعلام رسانه‌ای پیروزی آقای جو بایدن برمیگرده که ما شاهد هستیم که مجددا کشورهای اروپایی، 3 کشور ترویکای اروپایی میان بیانیه‌ای رو علیه ایران صادر میکنن. صحبت‌های چند روز پیش وزیر خارجه آلمان رو هم داشتیم در خصوص برجام که به حال نوعی سیاست فرار به جلو رو دارن دنبال میکنن. از نگاه شما این تحرکات اخیری که در کشورهای اروپایی حاضر در برجام رخ میده، آیا ناظر به این هستش که اینها میخوان در فضای احتمالی جدیدی که آقای جو بایدن در برجام حالا مدعی شده که امریکا به برجام برمیگرده، میخوان نقش ایفا بکنن، یا مورد دیگری است که حالا از زبان جناب علی بشنوید؟
ببینید، من چند کلید واژه رو خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید.
بله،
شنوندگان شما شنوندگان بسیار فهمیده و فهیمی هستند و در واقع خودشون اطلاعات خوبی دارن. من میخوام در واقع یک توجهی بدم به این که آمریکایی ها ساختارهایی رو در این چند وقت حکومت یا دولت ترامپ چیدن و ساختارهایی رو پیش بردن با توجه به اون حقوق اساسی که در آمریکا حاکم هست، که رئیس جمهور بعدی اگر بخواد کاری انجام بده باید اول بره اون ساختارهای قبلی رو تغییراتی درش ایجاد بکنه، مصوبات قبلی رو از بین ببره و بعد بیاد و وارد فضای مذاکره بشه. خیلی ساده لوحانه است که ما فکر بکنیم با عوض شدن یک نفر در آمریکا آنقدر ساختارشون تغییر میکنه که مثلا اون یه نفر همه کاری میتونه انجام بده. خود ترامپ تو خیلی از موارد نتونست ایده هایی که گفته بود رو محقق بکنه. الان از نظر حقوقی چون اونها در واقع هم توی کنگره هم توی مجموعه های دیگه باید کارها و مقدماتی رو ایجاد بکنند تا بایدن بتونه تغییراتی رو بده. بنابراین برخی از مسئولان در کشور ما من دیدم متاسفانه توی موضع گیری هاشون جوری موضع میگیرن انگار مثلا همه چیز به یک نفر وابسته است، در حالی که اصلا اینجور نیست. یعنی ما اگر ابتدا به ساکن بیایم و فریب و تصویری که الان وجود داره رو اسیرش بشیم، عملا یک بار دیگه کشور رو انداختیم در یک دامی که از اون بیرون اومدن کار سختی خواهد بود. بنابراین الان اروپایی ها دارن فریب کاری میکنن، ناتوانی خودشون رو گره میزنن به آمدن بایدن و اگر بایدن نظر بده. خود بایدن هم داره حرفایی رو میزنه، مجموعه سیاسی توی آمریکا، احزاب آمریکایی هم دارن روندهایی رو پیش میبرن که ما توجه نکنیم به این که تا وقتی اونها قدمهای لازم رو در داخل کشور خودشون بر ندارن، اصلا امکان این نداره که بخوان بیان با ما وارد فضای مذاکراتی و توافقی برسن. ولی در این حال اونها دارن تلاش میکنن که ما به این نکته صرافتی پیدا نکنیم و در داخل این فریب رو بخوریم و بریم بگیم خیلی خوب حالا که یه رئیس جمهور عوض شد، یه رئیس جمهور دیگه اومد، انگار حالا مثلا همه چیز رو دست ماست و اونا فرد میتونیم حل بکنیم. و اگر این نقطه خیلی دقیق رو بهش توجه نکنیم، به نظرم میرسه که ما در کوتاه مدت و در میان مدت اسیر رفتارهای آمریکایی‌ها خواهیم شد. بنابراین بهترین حالت اینه، همین کاری که الان داریم انجام میدیم و مجلس هم پیش قدم شد در این جهت و دولت رو که بی دقتی میکرد در برخی از جاها و واقعا این آزاردهنده بود برای ماها هم و گفتیم ما خطوط رو اجازه بدید مجلس با هماهنگی هایی که باید انجام بده مشخص بکنه، بقیه هم مجری یک سیاستی باشن که ملتون رو پذیرفته. پس بنابراین الان باید ما اعلام بکنیم که ما در برجام که هستیم، اگر شما به تعهداتون میخواید عمل بکنید بسم الله بیاید عمل بکنید، خیلی هم زمان نمیخواد که ما الان دو ماه هم به اونها فرصت بدیم که توی این دو ماه برگردن تعهداتشون رو عمل بکنن. اگر تعهداتشون رو عمل نکردن، ما اینجا دست دولت رو پر کردیم به عبارتی و گفتیم که البته تکلیف هم کردیم به دولت، حتما هم دولت موظف به اجراست، کسی هم که اجرا نکنه طبق همین قانون مجازات های لازم برش در نظر گرفته شده. بنابراین قانون مصوب کشور همه هم باید اجرا بکنن و بگیم که خب ما اگر شما به پیمانهای قبلی خودتون عمل نکردید، معنا نداره که ما دست و دلبازانه مجددن مثل سابق با شما رفتار بکنیم. تعهد در برابر تعهد، اگر شما نقض عهدتون رو تداوم بخشیدید، ما هم به اون چیزهایی که به شما اجازه داده بودیم برای اینکه ما به ازای اون رو بگیریم به اون خاتمه میدیم، چون اجرای پروتکل الحاقی داوطلبانه بوده، ما اجرای اون رو متوقف میکنیم تا مشخص بشه که اگر شما بد عهدی کردید، ملت ایران یک ملت عزیز و با عزتی است که بر اساس منافع ملی خودش تصمیم میگیره و زیر بار حرف زور و در واقع فشار و تحریم و اینها نخواهد.
جناب دکتر مقتدایی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی با شما خداحافظی میکنم.
من هم جناب علی و همه همکارانتون سپاسگزاری میکنم. انشالله که شنوندگان شما هم شب بسیار خوب و آرامی در پیش رو
داشته. متقابلا بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم، در پناه حق باشید.
خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون. شما شنونده نگاهی داشتیم به چرایی تعلل غرب بر اجرای برجام. آقای دکتر مقتدایی نرویس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه بودند. خب به این ترتیب به ثانیه‌های پایانی برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون سیمونه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.